بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است و بینابین دو عید بزرگ که در ادامه عرایزم راجع به این دو عید سخن خواهم گفت. این ایام ایام شادی اهل بیت. واقعه غدیر خم افضل اعیاد امت پیغمبر و به تعبیر خود رسول الله عید الله الاکبر، برترین عید خدای عزوجل، و حوادث پیش روی که در دو سه روز آینده داریم، روز مباهله، روز یک شنبه، دو سه روز آینده مقارن است با روز مباهله پیغمبر اکرم با مسیحیان نجران و حوادث شگرفی که در این روز اتفاق افتاده، و چند روز بعدش باز قبل از آغاز محرم اگر اشتباه نکنم 27 یا 28 ماه ذی‌الحجه، مباهله روز 24 ماه ذی‌الحجه است و روز 28 اگر اشتباه نکنم روز نزول آیه ولایت برای امیر مؤمنان، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ماه ذی‌الحجه فراوان است از فضائل امیر مؤمنان که توسط خدا بیان شده. تفاوتش اینه، اگر در ماه‌های دیگر رسول الله به عنوان لسان خدا توصیف می‌کردند امیر مؤمنان علیه السلام رو، در ماه ذی‌الحجه خداوند بارها و بارها این اوصاف رو در قالب آیات قرآن به عنوان اسنادی تاریخی و تا قیام قیامت بر قلب رسول الله نازل فرمودند. خب در این شبها و شب جمعه، شب استجابت دعاها، شب مرحمت و مغفرت، شب رحمت، ما گاهی اوقات بعضی کلمات رو که تکرار زیاد میکنیم برامون وزن خودش رو از دست میده، عادی میشه اصطلاحا. این خیلی غلطه، خیلی بده. گاهی اوقات من آدمهایی رو که سالهای سال به دلیل غفلت نماز نمیخوندن، از ابتدای تکلیفش طرف نماز نخونده، حالا مثلا 27-8 سالشه، 30 سالشه، یه مقدار که از محبت خدا و اهل بیت و کرامت این بزرگواران صحبت میکنیم، اینا محبوبشون میشه که حالا با خدا بعد از سالها یه جلسه خلوت کنن، با خدا راز و نیاز کنن، منتها به اون صورتی که خود خداوند منان امر فرموده. چون عبادت خداوند اونچنانی باید باشه که خدا خواسته، نه اون چنانی که من و شما دوست داریم. اونی که من و شما دوست داریم حساب نیست، معیار نیست. یک روایتی داریم، حدیث، حدیث قدسیه، یعنی خود خداوند بیان فرموده به پیغمبر اکرم، و بعد پیغمبر اخبار کردند به ما، انما عبادتی من حیث اورید، عبادت و بندگی من نحوه و روشش اون گونه است که من دوست دارم، من میگم، من خدا، و لا من حیث تورید، نه اون چنانی که شما دوست دارید. به خاطر خدا من یه کاری رو کردم که تو شرع پیغمبر دستورش رو نداده، از خودم اختراع کردم، ابداع کردم، بی خود کردی، اجری نداره. یه وقتی میگی صدقه دادم چون پیغمبر فرمود صدقه کار خوبیست، روزه مستحبی گرفتم، نماز مستحبی خوندم، دست یک افتادهی رو گرفتم، یه گرفتاری رو کمکش کردم، اینا همه کارهای خوبیست. اما در عبادت و بندگی خدا برداشتم برای خدا 20 شمع روشن کردم، نشستم با این شمع ها صحبت کردم، بیجا کردی. تو خلوت و تنهایی و تاریکی خودم نشستم یه شکلی رو کشیدم به یاد خدا، با اون شکل شروع کردم تو ذهن خودم ارتباط برقرار کردم، چه آرامشی هم به من داد. برادر شما نیاز داری به یک روانپزشک مراجعه بکنی. ابداعات و ابتکارات شما عبادت خدا نیست. انما عبادتی من حیث اورید، لا من حیث تورید. شب جمعه است. چی داشتم عرض میکردم؟ گاهی بعضی چیزها برای ما تکراری میشه. یکی از این عزیزان بود، ما بعد از یه مدتی که باهاش صحبت کردیم تو سنی مثلا 27-8 سالگی 30 سالگی عاشق نماز شد، گفت میخوام نماز بخونم. شروع کرد یک هفته نماز رو خوند و هفته دوم اومد گفتش که آقای بسیتی، نماز دیگه مثل اون نماز اولیه به هم نمیچسبه. اون نماز اولی که بعد 27-8 سال حالا خوندم، شما گفتی اینجوری وضو بگیر، اینجوری مثلا اذان، اینجوری اقامه است، اینجوری تکبیرت الاحرام، اینها رو میگی، معنیش ایناست تو نماز. گفت من تو اون نماز پرواز میکردم، اما الان بعد دو هفته اون حس و حال رو ندارم، چیکار کنم؟ اگه اینجوری ادامه پیدا کنه دیگه نماز نمیخونم. گفتم خب اشتباه میکنی برادر. گفت آخه چرا اون مزه اون نماز دیگه برام نیست؟ اون نمازهای اولی که میخوندم، اون دو سه روز اول، وقتی میگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام وجودم به لرزه در میومد، واقعا خدا رو انگار که شاهد و ناظر میشدم، میلرزیدم به خودم. الان بعد دو سه هفته اونجوری نیستم. مشکل کجا بود؟ مشکل صلات بود. صلات یعنی توجه. اون توجهی که اون روز اول به مفاهیم نماز داشت، ایشون دیگه از دست داده بود، تکراری شده بود. تکرار مرض عبادته، آفت عباداته. در حالی که پیغمبر اکرم امیر مؤمنان از اون نماز اولی رو که خوندند، وقتی میگفتند الله اکبر، تکبیرت الاحرام میگفتند، شروع میکرد بدنشون به لرزیدن از عظمت خدا، از وجدان عظمت و بزرگی خدا، تا اون نماز آخری که پیغمبر خوندند و تا اون نمازی که امیر مؤمنان در محراب عبادت خوندند و به شهادت رسیدند. نه تنها اون خوف، اون خشوع، اون تذلل در مقابل عظمت معبود در اونها کم نشده بود، بلکه افزایش پیدا میکرد. امام مجتبی علیه السلام داریم، در تاریخ داریم غیر از روایات. وقتی شروع میکردن به نماز خوندن، نه، شروع میکردن به وضو گرفتن، بدنشون شروع میکرد به لرزیدن. متعجب یکی از این صحابی میاد سوال میکنه آقا چیزی شده دارید میلرزید؟ فرمودن مگه نمیدونی در مقابل چه عظیمی میخوام بایستم؟ دیدید یه بزرگی رو بخوایم ملاقات بکنیم تته پته میفتیم، دست و پامونو گم میکنیم. امام مجتبی میفرماید در مقابل عظمتی میخوام بایستم که عظمت های خلقت در مقابل او هیچ، خالق اون عظمت هاست، چطور نلرزم؟ سید الشهدا در نمازشون، در سجده نمازشون چنان زجه میزنند که باز یکی از اصحاب میگه دیدم سید الشهدا رو چنان زجه میزد، فکر میکردم که مادری است که بچهش همین الان جلو چشمش قطعه قطعه شده. از چی زجه میزد امام حسین؟ از کدوم گناهش استغفار میکرد سید الشهدا؟ مراقب باشید، تکرار آفته، توجه اصله. یعنی 100 سال هم اگر نماز بخونیم باید اون توجه بیشتر بشه نه کمتر. اگر کمتر شده کار ما میلنگه، صلات صلات نیست، معراج المؤمن دیگه نیست. این مقدمات رو گفتم برای اینکه با توجه دعای فرج رو بخونیم. توجه در این دعا توجه به امام زنده میاره. هر توجه جدی من و شما به امام زمان علیه السلام، توجه جدی اون حضرت رو به من و شما میاره. یه وقتی تو دیوار دعا میخونیم اللهم کن لولی یکل حجت ابن حسن، یه وقتی با توجه چی دارم میگم؟ با همون توجه طلب میکنم سلامتی، ظهور، تعجیل در فرج، اینکه خدایا حافظش باش، نگهبانش باش، چشمش باش، پشتیبانش باش. اینو با توجه بخونی، اون حضرتم با توجه به شما دعا میخواهد کرد. این تذکر رو برای این دادم. شب جمعه است، شب رحمته. حالا که قدر کلمه رحمت رو بفهمید، تکراری نباشه هر شب جمعه میگن شب رحمت. خیر، من و شما چنان بار گناهانمون سنگینه که اگه با این حال خدا را ملاقات بکنیم، حساب من با کرام الکاتبین و خازن دوزخ. شب جمعه فرصتی است که خدا به اهل ایمان میده بارشون رو سبک کنن. با چی؟ با استغفار. با چی؟ با توبه. با چی؟ با درود بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. با این توجه حالا دست به دعا برداریم شب جمعه بین دو عید، دو روز بزرگ، از خداوند فرج امام زمان رو طلب کنیم تا اون حضرت هم برای فرج و گشایش امور ما دعا کنند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلواتي مرحمتي فرمي. ما در ادامه عرایزمون در ذیل آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم هاد، چند روز گذشته به غدیر خم رسیدیم، یکی از اون جاهایی که به جد و به شدت پیغمبر روی این آیه، آیه رو دو مرتبه تلاوت کردند برای اون جمعیت انبوه و بعد تأکید کردند انما انت منذر، مردم بدانید من منذر بودم، ولکل قوم هاد، برای هر امتی در هر عصر و زمانی یک هدایتگر زنده وجود دارد، اول این هدایتگران الهی علی است و آخرهم المهدی. اینو پیغمبر بارها و بارها در ضمن خطابه جاودانه غدیر خم بیان فرمودند و تذکر دادند، اما کو گوش شنوا. یکی از شؤون این هدایتگران الهی اینه، در روایاتمون ما داریم، غیر از مقام نبوت که مقام خاصی است و نبوت خاتم الانبیا که در بین همه انبیاء گذشته خاص‌تره، خاتم انبیا هستند، عملا تمام انبیاء گذشته پیش قراول و جارچی ظهور پیغمبر خاتم بودند. خوب دقت کنید جمله رو، تمام انبیا 123,999 نبی و رسول قبلی، اینها از طرف خدا آمده بودند جار بزنند در دنیا به مردم که رسول الله رحمت للعالمین داره میاد. نبی با این تشریفات، با این مقدمات بی سابقه است. حالا این پیغمبر مقامش انذار دهنده است. مقام انذار رو توضیح دادیم. می‌فرماید بعد از من هدایتگرانی طبق همین آیه کریمه، هادیانی در میان شما هستند، شما رو هدایت می‌کنند به صراط مستقیم، شما رو هدایت می‌کنند به زندگی عاقلانه، شما رو هدایت می‌کنند به تربیت صحیح، شما رو هدایت می‌کنند به عبودیت خداوند عزوجل، شما رو هدایت می‌کنند به سعادتمندی و بهشت. اگر از اینها روی گردان شوید چی میشه؟ چند تا نمونهشو شب عید قدیر عرض کردم. اگر از علی و آل علی روی گردان میشدیم، من و شما هم الان کلان را یک کپه آتش مشغول پرستش آتش بودیم. من و شما مثل اون مسیحیان و یهودیان، انبیاء بزرگ خدا رو نستجیر و بالله زناکار و شرابخار و قمارباز میشمردیم. نمونه هاش رو شب عید قدیر گفتم چند تاش رو. حالا پیغمبر فرمودند این هدایتگر بعد از من خصوصیاتی دارد. این خصوصیات چیه؟ میخوایم این خصوصیات رو که در قدیر خم پیغمبر معرفی کردن، ما چند روز بریم جلوتر از حادثه‌ای که روز 24 ذی‌الحجه اتفاق افتاده برای شما بگیم. 18 ذی‌الحجه عید قدیر خمه، سال قبلش 24 ذی‌الحجه یه اتفاقی افتاده. اون اتفاق چیه؟ خبر ظهور موعود کتب آسمانی گذشته در شبه جزیره و اطراف پراکنده شد. یهودیان خیبر، سرزمین مادریشون خیبر نیست، سرزمین مادری یهود کجاست؟ به قول خودشون اورشلیم، به قول ما بیت المقدس، که اشتباهاً همه میگن بیت المقدس، اونجا اسمش بیت المقدس هستش نه بیت المقدس. سرزمین مادری یهود، چرا؟ چون بنی اسرائیل قبلش در مصر بودند تحت حکومت و سیطره فرعون، حضرت موسی به عنوان منجی ظهور کرد، بنی اسرائیل را از زیر مهمیز و ظلم و جور فرعون نجات داد، به صحرای سینا آورد، مدتی در این صحرا ساکن شدند تا بعد به اورشلیم یعنی همون بیت المقدس مهاجرت کردند و ساکن شدند. بعدها اون معبد مشهورشون معبد سلیمان رو ساختند. پس سرزمین آبا و اجدادی و سرزمین مقدس یهود اورشلیم. یهودیان و مسیحیان در شبه جزیره لم یزرع عربستان سعودی فعلی چی کار میکردند؟ اینها به خاطر بشاراتی که در عهدین یعنی تورات و انجیل آمده بود راجع به پیغمبر آخر الزمان، که گفتیم همه انبیاء قبلی جارچی و معرف او بودند، یهود از دست بخت و نصر، شکنجه و آزاری که یهود رو میکرد، اینا مهاجرت کردند. چرا؟ چون در تورات هنوزم هست همین توراتی که تحریف شده هنوز آدرس شهر پیغمبر هم درشه، که پیغمبر خاتم در کدام شهر در کدام منطقه به چه اسمی ظهور میکنن. یه وقتی انشاءالله میارم براتون از رو خود تورات میخونم. یهود از شدت ظلم بخت و نصر از اورشلیم مهاجرت کردند به خیبر تا جزو نخستین کسانی باشند که به پیغمبر خاتم ایمان می آورند و نصرت می کنند او را در اینکه دینش و آیینش و تربیتش جهان شمول بشه. حالا مهاجرت کردند آمدند. عده‌ای از نصارا مسیحیان هم همچنین از شهرها و مناطق خودشون مهاجرت کردند در جستجوی یافتن موعود ادیان قبلی. یه مقاله‌ای داریم تو همین سایتمون پایگاه علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آدرسش هست همین سایت، آدرسش اینجا هم هست. اونجا یه مقاله‌ای من دارم با نام موعود تورات و انجیل، پیامبر موعود تورات و انجیل. اونجا هم آیات تورات و انجیل رو آوردیم از منابع خود اونها نه از منابع اسلامی، و هم آدرس هایی که اونها از کجاها استنباط کردند و چطور بشارت دادند به ظهور خاتم الانبیا اونجا اومده. پس یهودی ها یه عده‌شون مهاجرت کردند که برسن زودتر به پیغمبر، که چه کارش کنن پیغمبر رو؟ نصرت کنند و یاریش. مسیحیان هم همینطور بعد از عروج حضرت عیسی مسیح به خاطر این که تحت شکنجه امپراتور روم قرار گرفتن، مسیحیان یه عده‌شون مهاجرت کردند، اومدن به شبه جزیره، اومدن در جاهای مختلف حجاز سکنا گزیدن. تا زمان اندک اندک گذشت، اون معجزات بزرگ حادث شد، شب تولد پیغمبر خاتم طاق ایوان کسرا شکست، دریاچه ساوه که مورد پرستش ایرانیان بود خشک شد در یک شب، و اون معجزات و عظمت هایی که اتفاق افتاد. اینا از همون موقع متوجه شدن دانشمندانشون که اون موعود متولد شد. نمیدونم خاطرتون هست چند وقت پیش به یه مناسبتی به نام مناسبت تولد پیغمبر بود، 17 ربیع، براتون عرض کردم جناب عبدالمطلب تولد پیغمبر رو مخفی نگه داشت تا چند روز. چرا؟ خاطرتون هست گفتم که جد پیغمبر جناب هاشم چه برخوردی باهاش کردن یهودیان؟ یادتونه؟ هاشم جد پیغمبر، بنی هاشم، بنی هاشم اینا جدشون هاشمه دیگه. جناب هاشم توسط یهودیان ترور شد و کشته شد. چی شد که یهود و نصارا از اون منطقه خوشاب و هوا، سرسبز، خرم مهاجرت کردند به جایی که لم یزرع، اصلا چیزی در اون بیرون نمیاد که بکارن، دنبال اون پیغمبر خاتم، دنبال اون موعود نجات بخش. تو جنگ ها اینا وقتی تهدید می شدن، می اومدن به دشمنی که بر اونها حمله کرده بود می گفتن به زودی موعود تورات ظهور می کنه، دمار از روزگارتون در میار. به زودی اون کسی که عیسی مسیح خودش رو به عنوان خادم او معرفی کرده، در انجیل هنوز داریم که عیسی مسیح فرمود من بند کفشای او رو هم لیاقت ندارم ببندم. این عیسی مسیحی که خدا میدونند او رو، پسر خدا میدانند، در همین انجیل تحریف شده آیاتی داره که وقتی پسر خدا نزد شما بیاید من لیاقت ندارم بند نعلین او را هم ببندم. همین عیسی مسیح. اینها مهاجرت کردن برای اینکه پیغمبر رو درک کنند. حالا خبر تولد پیغمبر رسیده، از قبل حتی جد و آباد پیغمبر رو میخواستن به قتل برسونن، خصوصا یهود. جناب هاشم ترور شد، جناب عبدالمطلب پدر بزرگ پیغمبر، پسر هاشم، بیش از 20 مرتبه توسط یهود ترور شد. جناب عبدالله پدر پیغمبر چه بیماری داشت که یک مرتبه در اون سفر از دنیا رفت به صورت مشکوک؟ توسط یهود مسموم شد و شهید شد تا پیغمبر از او متولد نشود. این مال اینجا. حالا آمنه مادر پیغمبر باردار، اینا نمیدونن. عبدالمطلب مخفی کرد خبر رو، عبدالمطلبی که خودش طعم کینه یهود رو چشیده ها، بیش از 20 مرتبه ترور شده ولی موفق نشدن بکشندش. به محضی که پیغمبر به دنیا آمد به آمنه گفت خبرش رو جایی درز نده. چند روزی او رو مخفیانه نزد خودش نگه داشت. در دوران بارداری مادر پیغمبر عبدالمطلب مثل نگهبان بزرگ مکه است. خودش نگهبانی در به اتاق آمنه بنت وهب رو به عهده گرفت، گفت به احدی اعتماد ندارم، این ودیعه خدا در منزل ما داره به دنیا میاد، من باید مراقبتش کنم. پیغمبر به دنیا آمد، بعد از چند روز فرستاد دنبال حلیمه سعدیه دایه پیغمبر. این چرت و پرتا و عراجیفی که تو کتابای درس یا دانشگاهی خوندید و بریزید دور، که مادر پیغمبر شیر نداشت و بعد رسم بود دایه میگرفتن برای اینکه بچه تو بیابون رشد بکنه قوی بشه، این چرت و پرتا رو بریزید دور، اینا کذب دروغه. مادر گل سرسبد خلقت رحمت للعالمین شیر نداشته باشه؟ خدا شیر در سینه او قرار نده؟ عقل هم خوب چیزیه برادر. پس چی بود ماجرا؟ پیغمبر رو میخواستن ترور کنن. عبدالمطلب شبانه مخفیانه به تنها کسی که اعتماد داشت در میان قبایل حلیمه سعدیه بود. گفت حلیمه امانتی رو نزد تو میخوام بگذارم، به کسی تحویلش نمیدی و نشونش نمیدی مگر اینکه خودم نزد تو بیام دو مرتبه این امانت رو بگیرم. پیغمبر رو به صورت ناشناس با حلیمه همراه کرد که بره از مکه خارج بشود که دست یهود به پیغمبر نرسه. بعد از مدت‌ها خود جناب عبدالمطلب رفت، آبها که از آسیاب افتاد پیغمبر رو گرفت در حمایت و کنف خودش. نمیدونم شنیدید یا نه، باورتون میشه؟ میترسم باورتون سخت باشه براتون، عجیب باشه براتون. وقتی عبدالمطلب میخواست بخوابه، پیغمبری که دیگه 3-4 سالشه، دیگه بچه نوزاد نیست، کنار خودش میخوابون، دستاشو حلقه میزد به پیغمبر، فشرده پیغمبر رو نگه میداشت تا خواب بره. اینا مظلوم مردند. اون وقت این احمقها امروز در عربستان میگن مات عبدالمطلب و ابو طالب مشرک. خب حالا این پیغمبر به این اوضاع و احوال متولد شده، داره رشد میکنه. یهود و نصارا خبردار شدن در سفری که همراه عبدالمطلب پیغمبر رفت به سفرهای تجاری اینها، و بعد ابو طالب. خیال میکنید اینا دوست داشتن بچه کوچیک رو همراه خودشون ببرن، بچه 7-8 ساله رو؟ نمیدونستن که اذیت میشه با امکانات اون روزگار سفر تجاری از مکه بیای تا شام، از شام برگردی به حجاز، تو اون صحرای سوزان اذیت نمیشه آدم؟ چرا پیغمبر رو همراه خودشون میبردن؟ برای اینکه از خودشون جدا نشود، به دست یهود و نصارا پیغمبر قطعه قطعه نشه. کدام یهود و نصارا؟ همون یهود و نصارایی که مهاجرت کردند قرنها پیش به نیت نصرت این پیغمبر. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا حسد کردن به پیغمبر. اینا اول اومدن کمک پیغمبر، بعد احبار و رهبانشون دیدن به پیغمبر ایمان بیارن، دکون و دستگاه ها تخته میشه، پول یا مفت دیگه خبری نیست. خدایی که داشتن میکردن یهودیان و نصارا بر امت، احبار و رهبان بر امت یهود و نصارا از بین میره. پیغمبر اومده کاسه گوزه‌ها رو جمع میکنه دیگه. به همین دلیل روش دادن، رواج دادن که نه، اون پیغمبری که تورات موسی و انجیل عیسی بشارتش رو داده این نیست. شرم دارم بگم امروز عده زیادی از مسیحیان و یهود پیغمبر ما رو دجال می نامند، میگن این دجال دروغگوه، اون پیغمبر موعود هنوز ظهور نکرده. ببینید دلبستگی به دنیا چی میکنه به آدم. حق رو شناختن، اینطور نبود که نشناسن پیغمبر رو. شب تولد پیغمبر به هم بشارت دادن، متولد شد. ستاره ها رو نگاه کنید، آسمان رو نگاه کنید، موعود متولد شد. حالا گذشته، پیغمبر رشد کردند، مبعث اتفاق افتاده، 3 سال دعوت مخفیانه، بعدش دعوت علنی و و و حوادث، خبر رسیده، عده مردم مسیحیان و یهودیان دارن یواش یواش ایمان میارن به پیغمبر. اونایی که معجزات رو میبینن، حق پذیرند، حق طلبند، دنبال حقیقتن، دنبال رشدن، دارن ایمان میارن. این کار به مذاق آقایون باز خوش نیامد. چه کار کردن؟ گفتن بیایم یه دسته ای رو، یه گروهی رو ترتیب بدیم از عالی رتبه ترین مقامات کلیسای اون روزگار، کشیشان و مثل امروز فرض کنید پاپ مثلا از واتیکان پشه بره یه کشوری برای یه مناظره علمی. مسیحیان نجران جمع شدن دور هم، گفتن اینطور نمیشه، محمد روز به روز نفوذش داره بیشتر میشه، قلمرو امام داره محدودتر میشه، کارش به جایی رسیده که به ما نامه نوشته، یا از اعتقاد به شرک، به اینکه عیسی پسر خداست، دست بردارید یا بیایید با هم مناظره بکنید. گفتن چه کنیم؟ گفتن یه هیئت عالی رتبه تشکیل میدیم، میریم مدینه به دیدن محمد، اولا ببینیم این واقعا محمده یا نه، حالا میشناسن، ببینیم این واقعا خودش یا نه، اون نشانه های فیزیکی که در چهره و اندام و صورت و سیرت او هست ما میشناسیم، آیا خودش یا نه. گفتن خب اگه خودش بود چی؟ یه عده‌ای که تو اینا شیر پاک خورده بودن، شیر پاک خوردگی خیلی نعمت بزرگیه، شیر پاک خوردگی آدمو حق پذیر میکنه، گفتن اگر خودش بود خب بهش ایمان میاریم، ما که قرن هاست آبا و اجدادمون مهاجرت کردن برای اینکه به او ایمان بیاریم، اگرم خودش نبود که میایم تکذیبش میکنیم، به مسیحیان میگیم گول نخورید، این اون موعود خاتم نیست. خلاصه قرار گذاشتن یه کاروان با تشریفات تام و تمام، با چند اسکورت و داستانهای اون روزگار وارد شد، کما اینکه داریم تو تاریخ. وقتی اینها وارد شهر مدینه شدن، مردم مسلمانای شهر از ابهت و شرافت و تجملات اینها دهنشون باز مونده بود، سر تا پا طلا، تاجهای طلا و الماس نشان به سر داشتن. پاپ میخواد بره یه جای دیگه، دیدید تشریفات کلیسای کاتولیک رو، با این هیبت وارد شهر شدند برای اینکه مسلمون ها رو مورد تمسخر قرار بدن که پیغمبر شما که ادعا میکنه پیغمبره از گرسنگی سنگ به شکمش بسته، این چه خداییه که پیغمبر خودش رو سیر هم نمیکنه. میخواستن زخم زبون بزنن، منت بگذارن، مخصوصا با اون هیبت اومدن. مردم هاج و واج تو دوره‌ای که قحطی، مردم نون ندارن بخورن، اینا با اون تجملات و اسکورت ها و شترهای گران قیمت و لباس دیبا و طلا زربافت و اینها وارد شدن، اومدن وارد مسجد شدن، رو به پیغمبر اومدن، به سبک خودشون سلام بدن، پیغمبر روشون رو برگردوندن. پیغمبر رحمت للعالمین، اومدن احترام بدن، سلام بدن، برای چی روشونو برگردوندن؟ این 10-15 نفر اومدن از اون طرف مسجد به سمت پیغمبر، خیال کردن پیغمبر نشنیده، اومدن دو مرتبه گفتن آقا سلام علیکم، پیغمبر روشون رو برگردوندن این طرف. همین پیغمبری که سیره و سنتش خضوع و تواضع در مقابل هر انسانی، کوچک، بزرگ، زن، مرد، پیر، جوانه، همین پیغمبر فرمایش کرده من و شما باید عامل باشیم. تکبر در مقابل انسان متکبر جهاد فی سبیل الله است. کسی تکبر بخواد بکنه با مردم، با تکبر باید باش برخورد کرد. اینا با همون توفر و تکبر و کبر دو مرتبه برگشتن روبروی پیغمبر، آقا سلام. پیغمبر محل جوابشون هم نداد، بهشون برخورد. ما بزرگان مسیحیان عالمیم، اومدیم به تو داریم سلام میدیم، میخوایم با تو هم صحبت بشیم، تو جواب ما رو هم نمیدی. امیر مؤمنان گوشه مسجد از اون طرف اشاره کردن بیاید اینجا، بیاید اینجا. میخواید پیغمبر جوابتون رو میده؟ خب بله. اون تاجهای طلا و لباسهای زربافت رو در بیارید، پیغمبر جوابتون رو میده. یعنی چی؟ چرا؟ با اینها میخواستید تکبر کنید، پیغمبر رو خار و خفیف بکنید، پیغمبر در مقابل کبر شما داره کبر میبرزه. جهاد فی سبیل الله. متکبر حق نداره تو جامعه راحت بگرده، باید انقدر باهاش با کبر برخورد بکنی که بشکنه. این بیچاره ها دست از پا درازتر آویزون اومدن یه گوشه مسجد و این لباس های زربفت رو در آوردن، لباس عادی تنشون کردن، اومدن جلو. حالا باز امیدی ندارم دیگه، میگن الان باز ما رو سنگ رو یخ میکنه جلو مردم. السلام علیکم پیغمبر. به 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 برادران من، السلام علیکم و رحمت الله. در آغوش گرفتن، بوسیدن. اینا عجب. آقا یه رو پیش چرا جواب سلام ما رو ندادی، حالا ما رو بغل میکنی؟ حالا درست شد، از کبر و غرور اومدید پایین. حالا دستور دینی ما چیه؟ با آدم معمولی، با آدم متواضع تواضع. اومدن کنار پیغمبر نشستند و اهلا و سهلا، چه عجب از این طرفا چیکار داشتید؟ ماجرا رو نقل کردن. راستش یا رسول الله، ما خبر بعثت شما رو شنیدیم، از مسیحیان منطقه ما هی عده عده دارن مسلمان میشن، به شما ایمان میارن، ما اومدیم از نزدیک شما رو زیارت بکنیم ببینیم شما همون موعودی که در کتب آسمانی ما هست هستید یا نه. پیغمبر فرمودن اگر بودم به من ایمان میارید؟ گفتن بله. اما اگر نبودید چه؟ پیغمبر فرمودن نشانه های اون پیغمبر در کتب خودتون رو من بگم یا خودتون میگید؟ خب باب امتحان باز شد دیگه. خب نه، شما بفرمایید. پیغمبر شروع کردن در انجیل یوحنا سوره فلان آیه فلان در شأن پیغمبر خاتم این توصیفات آمده است یا نه؟ بله 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 بله. از مردم اطراف من سوال بکنید این صفتی که گفتید در کی وجود داره تو اینجا؟ مردم گفتن در رسول الله. در انجیل مرقس فلان آیه خوندید این صفت رو در مورد پیغمبر خاتم که این نشانه رو داره یا نه؟ بله. این نشانه رو بپرسید چه کسی داره؟ مردم گفتن رسول الله. در فلان انجیل خوندید که مهر نبوت بر شانه رسول الله هست، خطی شبیه ماه گرفتگی بر کتف پیغمبر خاتم نقش بسته است، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله بله بله. پیغمبر پیراهن زدن کنار، گفتن بفرمایید. خوندید در مورد او که چنین معجزاتی دارد؟ بله. پس چی میگید؟ چرا ایمان نمی آورید؟ گفتن آخه ما در مورد عیسی مسیح یه معجزات بالاتری داریم که اونها رو در مورد شما نمیدونیم. پیغمبر فرمودن چه معجزه‌ای؟ گفتن عیسی بدون پدر خلق شده و این نشانه این است که او ابن الله هست، پسر خداست. پیغمبر بلافاصله این آیه رو خوندن، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. اگه عیسی مسیح فقط پدر نداشت، آدم نه پدر داشت نه مادر داشت، پس آدم اولاست به اینکه خدا باشه، مورد پرستش قرار بگیره. اینا هاج و واج، فبوه تلذی کفر موندن. دو مرتبه اومدن یه استناد دیگه کردن، پیغمبر یه آیه دیگر از قرآن خوند، هی مناظره مناظره مناظره، اینا کم آوردن. پیغمبر فرمودن تصدیق میکنید، تسلیم میشید یا نه؟ گفتن حق با شماست اما ما تصدیق نمی کنیم. تو خودشون اختلاف شد، عده‌ای برگشتن گفتن بابا مگه ما قرار نشد از نجران که حرکت کردیم میریم امتحان میکنیم، اگه این محمد همون پیغمبر بود ایمان میاریم به دست او، تسلیمش میشیم، جزو یاورانش میشیم، اگرم نبود تکذیبش میکنیم. این که خودشه، این نشانه هاشه، این کتاب مقدس ما افضل از ما، مسلط تر از ما داره میگه. شیطونی در میانشون بود، گفتن اگر تصدیق کنید تسلیم بشید، با اون پست و مقام و امکانات باید خداحافظی کنید. گفتن نه، با اونها نمیتونیم دل از اونها بکنیم، از اون کاخ و از اون سرمایه و ثروت و ملت دست و پامونو ببوسن نمیتونیم بگذاریم. اومدن گفتن که ما زیر بار حرف شما نمیریم. پیغمبر فرمودن خب یه اختلاف دیگه، اختلاف چجور باید حل کنیم؟ یا مکالمه کنیم، صحبت کنیم به نتیجه برسیم، یا چه کار بکنیم؟ جبرائیل نازل شد. جبرائیل نازل شد، یا رسول الله خدا میگه چه کار بکنیم. حالا که زیر بار حق روشن شد براتون، تصدیق نمی کنید نمیرید، فقل تعالو، بگو بیاید، ندعو، دعا کنیم که بلا نازل بشود، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بیایید مباهله کنیم. همیشه یادتون باشه تو مناظره کسی پیشنهاد مباهله میده که پشتش به کوه بند باشه. اینا یهو شوکه شدن، مباهله برای چی؟ فرمودن زیر بار حق نمیرید دیگه، خدا آیه نازل کرده، مباهله کنیم. شما مگه نمیگید که تو اون محمد موعود نیستی؟ من میگم هستم. بیاید مباهله کنیم. اگه من نیستم یه عذابی از آسمان بیاد، آتشی بیاد من رو از بین ببره، اگر هستم آتشی بیاد شما رو از بین ببره. شما که حقانیت منو فهمیدید زیر بار نمیخواید برید. یه نگاهی به هم کردن و گفتن اجازه میدید ما یه شور کنیم، جلسه ای بذاریم. گفتن آقا چه کنیم؟ گفتن بیاین قبول کنیم، اگه قبول نکنیم میگن شکست خوردن. بیاین قبول بکنیم که مباهله بکنیم، اما برای مباهله ببینیم محمد با چه کسانی میاد برای مباهله، چون آیه قرآن میگه که به اونها بگو شما بیاید برای مباهله، فرزندانتونم بیارید. اینو مثال زدم، گاهی اوقات خطری خودمون رو تهدید بکنه یا بچه‌مون رو، خودمون رو میندازیم جلو بچه که خطر به بچه نرسه. ماشین اگر قرار خدایی نکرده به یکی بخوره، بذار به من بخوره، به بچم نخوره. بزرگ مسیحیان گفت اگر دیدیم با زن و بچه خودش اومد، خب معلومه حق با اینه و خطر داره اگه باهاش مباهله کنیم. اگه دیدیم به جای اینکه گفته بچه هامونو بیاریم، زنانمونو بیاریم، انفس خودمونو بیاریم، یه چهار تا از این خلاصه پیروپاتالای شهر رو برداشت اوورد، بدونید این اصلا حقی نداره، هیچ بلایی هم نازل نمیشه باهاش مباهله میکنیم. ما هم اسم اعظم رو داریم، ما مسیحیان اینا پاپ زمان خودشونن، ما هم اسم اعظم رو داریم، نفرینش میکنیم بلا به سرش بیاد. کی قرار مباهله؟ فردا 24 ذیحجه مثلا دم میدون بیرون شهر مدینه. کی؟ اول آفتاب. بسیار فردا صبح یه کسی رو گذاشتن، گفتن به ما خبر بده، ما تو این چادر هستیم، به ما خبر بده محمد برای مباهله با چه کسانی میاد. این طرف یک مرتبه دید پیغمبر از در خونه اومدن بیرون، غسل کرده، لباس آراسته پوشیده، وارد کوچه شدن، مردم همه منتظر ببینن قرار مباهله بشه، عذاب نازل بشه از آسمان بر سر دروغگوها. با چه هیبتی دیدن دست یه آقازاده 4 ساله تو دستش، یه پسر بچه 3 سالم تو بغلش، تو آغوشش، رو دست چپش، دست راستش امام حسن مجتبی رو گرفته، پیغمبر داره حرکت میکنه، تو بغلش هم، رو قلبش هم سید الشهدا رو گذاشته. دوید خبر داد به مسیحیان، بزرگان مسیحیت، بیایید بیایید ببینید چه خبره، چه خبره، بیایید ببینید محمد با کیا داره میاد. کیا هستن؟ نوه بزرگش دست راستشه، نوه کوچکش، میوه دلش، روی قلبش، تو دستشه، داره میاد. دیگه کی باهاشه؟ اومدن نگاه کردن، دیدن پشت سر پیغمبر یه خانومی محجبه، پاکیزه، طاهره، بلند قد، پشت سر پیغمبر داره حرکت میکنه. کیه این زن؟ گفتن دختر پیغمبر، فاطمه زهرا سلام الله علیه. خب این محمد گفته بود که بیاید مباهله کنیم، لعن و نفرین کنیم، عذاب نازل بشه. کیا بیان؟ فرزندانمون، فرزندانش آورده و نساء و زنان ما، اینام زنانشون همراهشون بودن دیگه، آدم گاهی اوقات خودشو پیش مرگ همسرش هم میکنه. زنانمون کیا آورده؟ فاطمه رو آورده، از زنان خودش نیورده، فاطمه رو آورده. اطمینان به چی داره پیغمبر؟ دیگه چه کسی همراه رسول اللهه؟ علی ابن ابی طالب هم پشت سر فاطمه است. در نظر بگیرید پیغمبر جلو، امام حسن دستشون دو دست رسول الله، امام حسین تو آغوش پیغمبر، پشت سر فاطمه زهرا، پشت سر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. این 5 نفر دارن میان، مردم هم هاج و هاج موندن، چهره های نورانی. این 5 نفر هر وقت دور هم جمع می شدن یه نورانیت خاصی پخش می شد تو شهر. از پشت تپه بزرگ این مسیحی ها یه نگاهی کرد، رو کرد به مسیحی های دیگه که همراهش بودن، گفت چهره هایی به سمت ما میان برای مباهله که اگر دست به دعا بردارن، نه اینکه ما نابود میشیم، یک مسیحی روی زمین زنده نمیماند. بیایید بریم به دست و پای محمد بیفتیم، دست و پاش رو ببوسیم، بگیم حاضریم جزیه پرداخت بکنیم، یا مسلمان میشیم یا جزیه پرداخت میکنیم. با اینها مباهله نکنیم. این چهره ها اگه دست به دعا بردارن، یک مسیحی روی کره زمین نمیمانه. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اینو بزرگ مسیحیان نجران گفت به هم پیالگیاش. ما اومده بودیم برای مباهله، گفت اگه جرأت دارید مباهله کنید. اینا دستشون به آسمان بره، آتش نازل میشه. آمدن، هنوز به اون جایی که قرار مباهله بود نرسیدن، مسیحی‌ها اومدن از پشت تپه و افتادن رو دست و پای پیغمبر. یا رسول الله توبه توبه توبه، ما عذر خواهیم، ما معذرت می‌خوایم، یا به ما اجازه بدید برویم برای شما هدایای گرانبهای بفرستیم، یا جزیه بدیم، از امروز ما تحت ذمه شما، تحت حکومت و قیومیت شما قرار میگیریم، به شما جزیه میدیم، به ما اجازه بدید ما بر همون منش و روش خودمون بمانیم. پیغمبر اکرم فرمودند که اشکال نداره، جزیه پرداخت بکنید، جزیه پرداخت بکنید. اما نکته ای که هست توی آیه مباهله، پس فردا روز مباهله است، همه این مقدمات رو گفتیم برای این، چه نکاتی هست؟ 1. خدا امر کرده، مباهله کار پیغمبر نیست، امر خداست. فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم، پیغمبر بگو ابناءنا، ابناءنا، پسر بچه هامونو، پسرانمون رو بیاریم. پاسخ اون کسانی که میگن محمد ابتر بود، محمد که پسر نداشت. پیغمبر اکرم چه کسانی رو به عنوان دو نوگل، دو آقازاده، دو فرزند پسر خودش آورده برا مباهله؟ دست امام حسن تو دستش، سید الشهدا تو آغوشش. ابناء و ابناءکم، شما بچه هاتون رو بیارید اگه مردی. نکته مهم بعد، نساء انا، شما زنانتون رو بیارید، ما زنانمون رو میاریم. پیغمبر هیچ یک از همسرانش، نه عایشه، نه حفصه، نه حتی ام سلمه، هیچ کدوم اینها داخل این پنج تا نیستن. فاطمه، نساء انا، مظهر نساء انا. و انفسنا، کلمم اینجاست، نفسمون، خودمون بیایم، مثل نفسمون بیاد. اینجاست شق القمر آیه مباهله، به اینکه علی ابن ابی طالب نفس نفیس پیغمبر است. یا علی لحمک لحمی، نه اینکه دو روح یک روحن در دو جسم مجزا. دقت کنید، یک روح در دو جسم مجزا خیر، لحمک لحمی، دمک دمی، خون تو یا علی خون رسول الله است، روحک روحی. نفس پیغمبر رو ببینید، انفسنا و انفسکم، روحک روحی، سلمک سلمی، حربک حربی، انا سلم لمن سالمک و حرب لمن حاربک. میخوای علی ابن ابی طالب رو بشناسی؟ رسول الله رو معرفی کن، علی رو هم شناختی. میخوای علی رو بشناسی؟ میخوای رسول الله رو بشناسی؟ امیر مؤمنان معرفی بشه، رسول الله رو میشناسی. خاطرتون هست شب مبعث عرض کردم، شب مبعث بعثت رسول الله هست، زیارت چه کسی دستور مستحبه؟ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. شب مبعث رسول الله، خب آقا باید بریم مدینه قبر پیغمبر رو زیارت بکنیم. خیر، نجف قبر علی مرتضی زیارت بشه. تفاوت رو میبینید؟ و انفسنا و انفسکم، یا علی سلم و کسلمی، لحم و کلحمی، دم و کدمی، روح و کروح. سر قبر فاطمه بنت اسد وقتی داخل قبر گذاشتن رسول الله، فاطمه بنت اسد مادر امیر مؤمنان رو چی فرمودن؟ هیالذی ولدتنی، هیالتی ولدتنی، این همون مادری است که من رو زایید. مادر پیغمبر که آمنه بود، چرا سر قبر فاطمه بنت اسد میگه این مادری است که من رو زاییده؟ افسوس که نشناختیم امیر مؤمنان رو، افسوس که به جای نفس پیغمبر حالا توهین به علی ابن ابی طالب توهین به کیست؟ به نفس رسول الله. فحش دادن و سب به علی ابن ابی طالب فحش و سب به کیست؟ به خود رسول الله. و بعد رسول الله بفرماید یا علی هر که تو را بیازارد مرا آزرده، و هر که مرا بیازارد خدا را آزرده است. یا علی هر که با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده، هر که با من دشمنی کند با خدا دشمنی کرده، جزای او دوزخ است. این شخصیت. متاسفانه جلسه قبلی که گفتم خدمت دوستانی که از بعضی هیئات بودن عرض کردم، این بسیار بی‌معرفتی است در ما و جلسات هیئات مذهبی ما، به محض اینکه اصلا انگار منتظرن شام عید قدیر خم که میشه، آقا جمع کن سیاهی ها رو بیار بزن عاشورا شد، یالا پیر غلامان بیان و حکایت به اصطلاح هیئات را بیفته و سینه زنی. آقا ما بعد قدیر خم 24 ذیحجه عید بزرگ مباهله است. این رو تو دنیا باید تو بوق و کرنا بکنیم. این مسیحیت یلاقبایی که با این برهانی که داره 2000 ساله در مقابل این یکی به علاوه یک به همین سادگی مونده که چطور عدد یک مساوی است با 3. شما این معادله رو برای من حل بکنید تا من مسیحی بشم. هر کس تونست ثابت بکنه 1 مساوی است با 3 تو منطق بیس پایه مسیحیت اینه: پدر، پسر، روح القدس، اینا یکی هستند. خدا، عیسی و روح القدس، اینا یکی هستند. هر کس تونست این حرفی رو که جلوی هر بچه اول دبستانی بگذاری خندش میگیره، این معادله رو جوابش رو داد، ما مسیحی میشیم. اون وقت در مقابل این مسیحیتی که اینجور امروز تو کشور شیعه، تو شیعه خانه امیر مؤمنان داره بچه های من و شما رو تو دانشگاه و تو دبیرستان مسیحی میکنه، مسیحیت تبشیری کارش اینه. هر سالم اعلامیه میده، دارم من بیلانهاشون رو، که امسال چند ده هزار نفر رو ما در ایران مسیحی کردیم. از در خونه علی ابن ابی طالب کندیم، اومدیم در خونه این منطق عوضی که این آقا چون پدر نداره، پدرش خداست، پس ابن الله، پس پسر خداست، پس وارث خداست. ما این منطق چرت، شبکه های مسیحیت رو ببینید، شبکه های ماهواره‌شون، رادیوهاشون رو ببینید، بیشتر از تمام شبکه های اسلامی به زبان عربی، اردو، فارسی، انگلیسی، عربی. خوب دقت کردی چند تا زبان؟ بیشتر از تمام اینها ما شبکه تبلیغی مسیحیت داریم به زبان فارسی. یعنی همه زورمون رو ما زدیم 4 تا شبکه که اون شبکه ها بسته بشه خیلی آبرومندتره. شبکه اسلامی تأسیس کردیم. ما به زبانهای مختلف هر تعداد شبکه داریم، بیشتر از همه اونها فقط به زبان فارسی، غیر زبانهای دیگه. مسیحیت شبکه تبلیغی فارسی زبان داره. این مباهله باید مثل بمب صدا بکنه. این رو اعلان کردم که کار شما، وظیفه شماست، تو حیات باید تبلیغ بکنید. همچنانی که قدیر خم گفتم 20 سال پیش کسی قدیر اصلا عید سادات بود، فقط بریم خونه سیدای عیدی بگیریم بریم، یه قدری با همت دوستان و عزیزان و خدمتگزاران اهل بیت یه قدری حداقل قدیر یه کوچولو معرفی شد. بابا اون وضعیتی که پریشب عرض کردم، 4 شبانه روز پیغمبر ملت رو نگه دارد در قدیر خم، اون خطبه، اون بیعت، بیعت زنان، بیعت مردان، نزول جبرئیل، معجزه قدیر، نزول سنگ، خوردن تو سر حارس فهری جلو چشم 120 هزار نفر به درک واصل بشه که اعتراض کرد به پیغمبر، یا رسول الله اینی که علی رو بر ما امیر کردی فرمان خودته یا خدا دستور داده؟ خدایا اگه فرمان و امر توه یه سنگی از آسمان نازل بشه منو همینجا به هلاکت برسونه، من نمیتونم ببینم علی بر من امیر باشه. کلمش تمام نشده بود سنگ از آسمان اومد، از سرش خورد، از مقعدش خارج شد جلو چشم 120 هزار نفر. مکتوب شد علامه امینی تو چند جلد القدیر حادثه حارس فهری رو به عنوان معجزه قدیر تو کتاب‌های سنی و شیعه نقل شد. وقت بدبختی ما اینه بچه شیعه ما از در خونه این علی ابن ابی طالب کنده بشه، بره در خونه اون مسیحی نفهمی که هنوز هر رو از بر تشخیص نمیده، هنوز تو این معادله مونده چجوری 1 مساوی با 3. برهانش بر این که مسیح پسر خداست اینه که پدر نداره. پیغمبر چی فرمودن؟ ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. اگر مسیح چون پدر نداره خداست، پسر خداست، آدم پس خود خداست، نه پدر داره نه مادر داره. ما از در خونه این امیر مؤمنان دارن ما رو جدا میکنن. این زنگ خطره. من اصلا حادثه خوبی نمیدونم که شب عید قدیر که تمام شد فردا سیاهی بزنیم و تو دسته ها را بیفتند و اینها. خیر، ما 24 ذی الحجه عید مباهله رو داریم. عیدی که پیغمبر اونجا رسما اعلام کرد نفس محمد ابن عبدالله علی ابن ابی طالب است. نه یک روحیم در دو بدن، نه دو روحیم در یک جسم، هر دو یکی هستیم. آقا تعارف که نداره، لحم و که لحمی، دم و که دمی، سلم و که سلمی، روح و که روحی، چی بگه دیگه پیغمبر؟ نور و که نوری، چجور معرفی بکنه علی ابن ابی طالب؟ توهین به علی توهین به رسول الله، آزردن علی آزردن رسول الله، تناب انداختن به گردن علی و کشاندن علی ابن ابی طالب تا مسجد، یعنی تناب انداختن به گردن پیغمبر و کشیدن او به مسجد، این معنیشه. زدن ضربت بر فرق علی ابن ابی طالب یعنی ضربت زدن ضربت بر فرق رسول الله. مباهله رو باید بزرگ داشت بگیریم، باید مجالس خانگی، مجالس تو دانشگاه ها، تو حوزه ها، تو مساجد، تو هیئات، این باید فرهنگ بشه، ملت بدونند انفسنا یعنی چی، نفس نفیس پیغمبر خاتم یعنی کی. اینو ما باید این کار رو بکنیم. 4 روز بعدش 28 ذی‌الحجه ما نزول آیه ولایت رو داریم، انما ولیکم الله. تمام اون چی که برهانشی است در حقانیت ولایت امیرالمؤمنین تو قرآن بخوایم ریشه‌یابی کنیم، به کدوم آیه میرسیم؟ به آیه ولایت. اینجا خورده این بالا سر، انما ولیکم الله، ولی خدا، مالک شما، صاحب سفره شما، رزاق شما، خالق شما کیست؟ به تحقیق تنها و فقط تنها و تنها خداست و رسول خداست. و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اون کسانی هستند که در مسجد در موقع نماز در رکوع صدقه دادند، فقیر و سائل رو صدا کردند، انگشتر از دست امیر مؤمنان بیرون کشید و رفت، پیغمبر تکبیر گویان وارد مسجد شد. کی الان صدقه داده؟ علی ابن ابی طالب. علی که در حال نمازه، در همون حال نماز تو رکوع بود، دستش رو دراز کرد، سائل اومد انگشتر کشید و رفت. الله اکبر، الله اکبر، کی داره میگه رسول الله؟ چرا تکبیر میگید؟ ببینید جبرئیل چه آیه ای نازل کرده، انما، به تحقیق فقط، حسره، فقط و فقط، ولیکم، سرپرست شما، رازق شما، ولی شما، صاحب سفره شما، صاحب اختیار شما، آقای شما، مولای شما خداست، رسول است، و این کسی که امروز در نماز در حالت رکوع زکات پرداخت. بیست و هشتم ذی‌الحجه سال روز این حادثه است. ما از 4 روز پیش هی حیات سیاه بزن دو دسته را بیفته، آقا کار داریم. مباهله باید بزرگداشت گرفته بشه. روز نزول آیه ولایت مرحوم محدث قمی، مرحوم مجلسی، همه اینها میگن شیعیان به شکرانه این روز روزه بگیرن، عید بگیرن، جشن بگیرن. میاد میگذره اصلا نمیفهمیم. خب همین میشه که بچه من میگه کی کجا، مگه علی ابن ابی طالب کی در نمازش صدقه داد، زکات داد، چه کرد؟ وقتی بزرگداشت گرفته بشه تو مدرسه، تو دانشگاه، تو اداره، تو هیئت، تو حسینیه، خب ملت یاد چطور عاشورا رو کسی گم نمیکنه؟ ها؟ شبای قدر کسی گم نمیکنه؟ مباهله نباید گم بشه. روز نزول سوره آیه ولایت دیگه بالاتر از این ما چیزی نداریم. باید بزرگداشت گرفته بشه، مجلس گرفته بشه، معرفی بشه تو صدا و سیما، تو مدرسه، تو شهر، تو کتاب‌ها. این کار باید بشه. از وظایف حیات. بیچاره کسی است که اون وقت این شخصیت رو رها بکنه بره در خونه اون کسی که وقتی رفتن باهاش بیعت کنن گفت عقیلونی عقیلونی، بابا ولم کنید، من خزانه جهنم رو دارم میبینم که سراغ من اومدن، دارن جهنم رو نشونم میدن به دلیل اینکه در مقابل علی ابن ابی طالب ایستادم، حاضرم، این تعبیر رو نمیخوام بگم، حیفه، ای کاش مادرم مرا آدم نزاییده بود، ای کاش سرگین شتران نجاست خار می بودم، آدم نمی بودم، اما در مقابل فاطمه نمی ایستادم، حق او رو غصب نمی کردم، ارث او رو مصادره نمی کردم. این شخصیت خودش داره میگه، این که کلام من نیست که. ای کاش مادر مرا نمی زایید، انسان نمی زایید، حیوان می زایید. علی رو کسی ول کنه سراغ دیگری بره؟ حالا پیغمبر در مباهله دارن میان، نکته سوم و آخر بگم، وقت گذشت، رسول الله دارن میان، نکته داره، حرکت رسول الله آیه است، نشستش، برخواستش، کلامش، فعلش، قولش، امرش، فکرش، حجت خداست. قراره عذاب نازل بشه، نفرین قراره بکنند، چه کسی جلوه؟ پیغمبر اکرم. مدافع کیست؟ فاطمه بنت رسول الله. فاطمه بنت رسول الله کیست؟ اون کسی که پیغمبر میفرماید فداها ابوها. یه وقتی ما تو تعارفات خشک و خالی به بچه‌مون میگیم قربونت برم، پدر فدای تو باد، یه وقتی رسول الله در عمل داره این کار رو میکنه، برای مباهله میره، عذاب ممکنه نازل بشه، فداها ابوها. پیغمبر جلو جلو میره، فاطمه پشت سرش، که اگه عذابی آمد پیغمبر فدای دخترش بشه، پیغمبر فدای فاطمه زهرا محبوبه خدا بشه. اگر عذاب از پشت سر بیاید، یا علی تو پشت فاطمه راه بیا، عذاب بر تو بخورد، فاطمه سالم بماند. هم فاطمتو و ابو و بعلها و بنو. این صحنه رو مجسم بکنید، انفسنا، خود پیغمبر باید پشت سر باشه، خود پیغمبر جلوی روم هست، فاطمه اینجا چی کار است؟ پس بینهما برزخون لا یبغیان، یخرج منهما لؤلؤ و المرجان. لؤلؤ تو دست پیغمبر، دستش، مرجان تو آغوش پیغمبر، رو سینه پیغمبر، رو قلب پیغمبره. اینها اومدن، اینه که خوش به معرفت و سعادت اون مسیحیان که فهمیدن وقتی برگشت گفت چهره هایی صورت هایی به سمت ما میان که اگه دست به نفرین بردارند یک مسیحی روی زمین نمیماند، یک نصرانی باقی نمیماند. بازم معرفت اینها، اینها رعایت کردند، مودت خیلی نکردند به ذل قربا، اما حداقل سیلی به صورت فاطمه زهرا ناموس خدا هم نزدند. اینها محبت خاصی به فاطمه و پدر و همسر فاطمه نداشتند، اما فاطمه رو بین در و دیوار با لگد پذیرایی نکردند. اینها معرفتی علی الظاهر به فاطمه و ابوها، بعلها، بنوها نداشتند، اما با همون معرفت کم شناختن، گفتن اینها دست به نفرین بردارن، یک مسیحی روی زمین نمیماند. کما اینکه پیغمبر بعدن تأیید فرمودن فاطمه جان دخترم، اگر دست تو بالا می آمد آتشی از آسمان نازل می شد، آن چه غیر مسلمان بود می سوزد. یا فاطمه زهرا، چرا اون لحظه‌ای که بین در و دیوار فشردن تو رو، سینه تو رو مجروح کردند، محسن تو رو صدق کردند، دست بالا نیوردی نفرین بکنی؟ تو همون شخصیتی بودی که سلمان گفت وقتی وارد مسجد شدی که خطبه بخوانی، وقتی دست تو موهای سرت بردی دیدم ستونهای مسجد بالا و پایین میرود، تو همون خانومی. اما رحمت تو و رحمت پدر تو اجازه نداد این عذاب بر این امت نازل بشه. در گودال قتلگاه هم دختر تو آمد، عیسوانش رو پریشان کرد، نگاه به جسد برادر کرد که سید ابن طاووس فرمودن مثل خار پشت انقدر تیر و سنان بر بدن حسین نشسته بود که بدن قابل شناسایی نبود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.